قواعد و این نازمندی هایی که وجود داره در کشور ما اصلا نیست. نمیتونیم بگیم پول در کشور وجود نداره. اپراتورهای تلفن همراه و دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی منابع مالی بسیار خوبی رو در اختیار دارند که برای موضوعات مختلف دارن هزینه میکنن، بعضن تو تبلیغات، توی موضوعات دیگه. و همینطور نمیتونیم بگیم که در زمینه فناوری مورد استفاده کاملا دستمون خالیه. خب پژوهش‌های مختلفی رو می‌بینیم که از دانشگاه‌ها، از مراکز تحقیقاتی بیرون میاد و نتیجه کار اونها رو داریم می‌بینیم. اما در هر کدوم از این زمینه‌ها اگر یک تلاش سازماندهی شده و دقیق و مدون نداشته باشیم، نهایتاً می‌رسیم به همون مسیری که همیشه باهاش مواجه شدیم. یعنی شرکت‌های خارجی می‌بینیم که شاید چندین ساله که دارن روی این موضوع کار می‌کنن و الان نتیجه دستاوردهای خودشون، دستاوردهای پژوهشی رو در قالب محصولات فناورانه دارن عرضه می‌کنن. خب هرچند پژوهش‌های ما توی کشورمون انجام دادیم، اما به محصول نرسیدیم و برای رسیدن به محصول خیلی نیازمندی‌ها وجود داره. سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، حمایت از پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های اثرگذار و حمایت از شرکت‌های فعال در این حوزه و زمینه‌سازی، شاید مهمتر از حمایت مستقیم، زمینه‌سازی برای فعالیت شرکت‌های فناور خیلی اهمیت بالاتری رو داره. خب وقتی که همه اینها رو انجام ندیم، میرسیم به جایی که مثلا یه شرکت چینی میاد یه محصول رو عرضه میکنه و ما امروز اگر شرایط تعامل با اون شرکت رو در زمین نسل سوم و چهارم داریم و داریم استفاده میکنیم، امروز به فکر نیستیم، چند سال بعد نهایتا اپراتورهای مختلف میرند و ابزارها رو از اون شرکت خریداری میکنند و این میشه نسل پنجم تلفن همراه در کشور. اما همونطور که خدمتون عرض کردم، نسل پنجم تلفن همراه چالش‌هایی رو در درون خودش داره که اگر ما انتخابگر به موضوع بهره‌گیری از فناوری نگاه نکنیم، به جای اینکه یک فناوری و یک ابزار فناورانه رو به کار بگیریم که مبتنی بر نیازهای ماست، ما خودمون رو داریم تطبیق میدیم با یه محصولی که در اختیار ما قرار میگیره و این روش استفاده از فناوری روش غلطی است. خب پژوهشگاه‌های مختلف الان دارن روی موضوع کار میکنن، وزارت ارتباطات و همینطور زیرمجموعه‌های اون از جمله مرکز تحقیقات مخابرات در این زمینه فعالیت‌هایی رو داشتن، اما به واقع تا پیاده سازی راه بسیاری است و فکر میکنم علاوه بر موضوع فناوری، مسئله سرمایه گذاری، مدل‌های قیمت گذاری، برخی چالش‌های امنیتی که امروز بسیار پررنگ در تعامل بین چین و برخی کشورهای غربی داره مد نظر قرار میگیره، با توجه به اینکه در نسل پنجم مدیریت شبکه هم به نوعی دچار تحول میشه و همینطور موضوع محدوده فرکانسی و تلفن‌های همراه که باید جدید بشه و تلفن‌های همراه جدیدی به کار گرفته بشه، اینا همه موضوعاتیه که در پیاده‌سازی نسل پنجم تلفن همراه به عنوان چالش مطرح هست و از اون طرف مزایا و دستاوردهایی که میتونه در اختیار مردم قرار بگیره.
درسته. ارتباط تلفنی ما دکتر نوری‌خواه الان برقرار شده با جناب آقای مهندس محمد کاشی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، لحظاتی است که پشت خط ارتباطی ما هستن. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور ایشون. آقای مهندس کاشی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی و همچنین مهمان عزیز که داخل استودیو هست، آقای دکتر نوری‌خواه.
بنده هم خدمت جناب علی. آقای مهندس کاشی عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم. همچنان با صدای سرماخورده در خدمتتون هستم.
زنده باشید. همونطور که گفتم اینقدر کلمتون نافذه، فهم کلمتون برامون حائز اهمیت هست و از اینکه ما رو همراهی می‌کنید خیلی سپاسگزارم. بزرگوارید شما. آقای مهندس کاشی، من از شما می‌خوام که در خصوص ویژگی‌های نسل پنجم تلفن همراه با شنوندگان ما نخست صحبت بفرمایید و اینکه در پیاده‌سازی این نسل از تلفن همراه ما در کشورمون واقعاً کجا ایستادیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبکه نسل پنجم تلفن همراه، خب همونجوری که از اسمش پیداست، آخرین نسلیه که در حوزه تکنولوژی مخابراتی و زیرساخت فناوری داره مورد استفاده قرار میگیره و چند تا کشور استفاده آزمایشی و تست های اولیه رو شروع کردن.
بله.
این زیرساخت خب با توجه به این که یک تکنولوژی نوینه و خیلی از حوزه های مختلف مثل بحث اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بیگ دیتا، روباتیک، بحث پهپادها، خیلی حوزه‌های مختلف و تحت تاثیر قرار میده، از اون جهت خیلی حوزه خاص و مهمیه. توی نسل‌های تکنولوژی. در واقع این نسل تکمیل کننده نسل چهارم حوزه مخابراتی هست و لحاظ سرعت بخوام سریع چیزی بگم که ملموس باشه برای همه شنوندگان، از لحاظ سرعت تقریبا چیزی حدود 10 برابر سرعت سرویس نسل چهارم هست، یه چیزی حدود 20 گیگ در ثانیه میشه اون سرویس نسل پنجم اگه به صورت واقعی و کامل میخواد لانچ بشه. با اجرای کامل این نسل شما دیگه وقفه‌ای در ارسال اطلاعات، بحث واقعیت افزوده، بحث AR و VR، بحث اتصال سرورها و بحث دیدن و پیگیری یک ویدئو یا یک فیلم حجیم رو نخواهید داشت. یعنی در اصل شما همه اطلاعات همیشه پیشتونه، انگار شما اطلاعات رو داخل یک هارد اکسترنال کردید و همیشه همراهتونه. اینقدر سرعت انتقال داده زیاده. یه مثال ساده بهتون بزنم، شما یک فیلم سه‌بعدی که شاید شنوندگانم توجه داشته باشن، این فیلم تقریبا حجیمیه و لحاظ کیفیت ویدئویی حجم بالایی داره، شاید با اینترنت نسل پنجم توی 3 تا 4 دقیقه دانلود کامل میشه براتون. این از ویژگی های نسل پنجمه. حالا اونی که الان یه مقدار سرصدا ایجاد کرده و این که حالا میگن نسل پنجم چه تأثیراتی خواهد داشت، بحث اتفاقیه که تو سایر تکنولوژی ها به وجود میاره، تو بحث هوش مصنوعی، تو بحث بیگ دیتا، تو بحث اینترنت اشیا این قضیه کاملا محسوسه، تو بحث ای آر و وی آر و واقعیت افزوده بسیار محسوسه و خیلی از خدماتی که الان داریم میبینیم یا لایف استایل کنونی ما رو تو حوزه ارتباط با تکنولوژی به صورت کامل عوض میکنه.
درسته. مهندس کاشی، حالا با توجه به این مسائلی که اشاره کردید و اینکه حالا در طول برنامه هم با آقای دکتر نوری‌خواه گفتگوهایی داشتیم، این حجمی که ازش صحبت میشه خیلی غیر قابل تصور هست الان، و اینکه اگر بخوام یه مقایسه هم انجام بدیم که ما 1 گیگابایت رو الان در حالا ظرف شاید 1 ماه مصرف کنیم با یک قیمتی که برامون هم چندان به صرفه نیست، ولی اون زمان قراره که در نسل پنجم تلفن همراه این میزان در کسری از ثانیه از دست بره. واقعا فکر میکنید برای مدل های قیمت گذاری و حالا بحث سرمایه گذاری چه کار باید بکنیم؟ چه راهکارهای پیش رو هست؟
ببینید، اصلا مدل رگولاتوری و ارائه خدمات تو نسل پنجم متفاوت خواهد بود با این نسلی که ما الان داخلش هستیم که نسل سوم و نسل چهارم هستش، چون من اعتقاد ندارم نسل چهارم هم تو کشور ما به صورت کامل اجرا شده. من اعتقاد خودم اینه که الان ما تو نسل سوم هستیم و حالا تو بعضی قسمت‌های کشور نسل چهارم هم اومده. حالا این که تبلیغات میگن 4.5 یا میگن 4، اینا خیلی واقعی نیستش، یعنی خیلی ملموس نیستش. اینو اول باید مشخص بکنیم. ما همچنان نقاط خیلی کوری داخل کشور داریم که سرویس اج معمولی یا نسل دوم هم به صورت کامل نمیتونه پوشش داده بشه. اینو اول باید اینو یه صحبتی بکنیم، یعنی راجع بشه، یعنی شفافی بشه. مردم فکر نکنن نسل پنجم اومد یعنی اینکه حالا مثلا چه اتفاق میفته، همینجور نشستیم میتونیم فایل های حجیم رو دانلود کنیم و همه سرعت ها رفته بالا. نه، نسل پنجم مکمل نسل چهارمه و نقاط ضعف نسل چهارم رو از بین میبره.
آی مهندس، خیلی وقتا اپراتورها به این اکتفا میکنن که حالا با یه روشی اون عدد 4 یا 4.5 رو اون بالای صفحه موبایل شما نمایش میدن. شما میفرمایید که مثلا این فقط یه جور ظاهر قضیه است، درسته؟
بله بله. ببینید، من الان نمیخوام وارد اون بحثا بشم، اون بحثا رو خود اپراتورها باید جواب بدن. اما اینکه خب شما یه نرم افزار میگیری از سیستم مدیریت، یعنی داشبورد مدیریتی اپراتور، به راحتی این قابل ارائه است که بتونن اونجا تو گوشی شما اون بالا بزنن 3G یا بزنن 4G یا بزنن هر چیزی که میخوام بزنن. یه چیز خیلی راحتیه، یعنی چیز پیچیده‌ای نیست. اما شما همین علائم تجاری هم شما بالا مشاهده میکنید، تو بعضی نقاط همین شهر تهران مدام نوسان داره و شما همیشه یه سرویس، الان مثلا خب خیلی قسمت شهر تهران بحث LTE توش داره کار میکنه، اما LTE با چه سرعتی؟
بله،
با چه کیفیتی؟ این خیلی مهمه. یعنی مردم فکر نکنن مثلا نسل پنجم اومد دیگه همه جا نسل پنجمه. چون فرکانس توی اون تیپ خیلی بالا میره و فرکانس که داره استفاده میشه با توجه به اون دیتا و حجمی که داره میره، بیشتر اون هدف این بوده از نسل پنجم که این بحث بتونه مکمل باشه برای بر نسل چهارم.
بله، و آقای مهندس من این نکته رو می‌خواستم از خدمت جناب علی بپرسم که آیا به نظر شما اپراتورهای ما اساساً تمایلی دارن یا خواهند داشت به گذار به سمت نسل پنجم یا نه از وضعیت موجود راضی اند و ممکنه این گذار به نسل پنجم خیلی دیر اتفاق بیفته، چون در مورد نسل سوم و چهارم هم خیلی طول کشید و زمانی ما رفتیم به این سمت که دیگه شاید بسیاری از کشورها پیاده سازیشون رو کامل کرده بودن، اما همونطور که می‌فرمایید هنوز تو کشور ما نسل چهارم هم کامل نشده. خواستم ببینم که وضعیت به چه صورته و پیشبینی شما چیه، چون خیلی از کشورها میگن تا سال 2020 یا نهایتاً 2-3 سال بعدش این پیاده سازی رو در کشور خودشون کامل خواهند کرد.
ببینید این سوال شما دو تا منظر داره. ببینید یک منظر این سوال میشه آیا لحاظ مدیریت کلان یک اپراتور ما الان همینجوری تکنولوژی و نسل‌های مختلف رو بیاریم اتفاق مثبتیه؟ آره، اگه بخوام از سمت یک اپراتور بخوام صحبت کنم، آره اتفاق مثبتی، خلاصه یک کمپانی تجاری دوست داره تکنولوژی و سرویس‌های جدید رو بیاره. اما لحاظ مدیریت کلان حوزه فناوری ارتباطی بخوام خدمتتون عرض کنم به عنوان یک کارشناس، خوب هست، ولی چه ارزشی داره برای ما؟ ما واقعا چه ارزش افزوده و یا چه خدماتی رو تو همین نسل چهارم تونستیم به مردم بدیم؟ یعنی چه اتفاقی، چه سرویس ملموسی گرفتن مردم؟ یعنی تمام دیگه مقام داریم میگیم تو همین سطح شهر شما حرکت میکنین مدام بشه نسل چهارم، نسل چهارونین، مردم چی رو احساس میکنن؟ سرعت اینترنت فقط اینجا مهمه؟ آیا اپراتورها رفتن به سمت سرمایه گذاری برای زیر ساختا یا سرویس هایی که بتونه از این نسل ها استفاده بکنه؟ تو خیلی از کشورهای دنیا اپراتورها میان روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری میکنن، روی اینترنت اشیا سرمایه گذاری میکنن، روی بیگ دیتا، روی روباتیک، روی سرویس هایی که بتونه از این نسل ها استفاده بکنه. اپراتورهای ما الان درگیر اینها نیستن، یعنی فقط دارن یه سری تکنولوژی و یه سری پتنت و خدمات رو از یه سری وندورای حالا الان چینی شده قبلا اروپایی میگرفتن و نصب میکردن. علی از تو مدد سرویس بیاد بالا که لانچ بشه، خب چه اتفاقی میفته تو زندگی مردم؟ فقط اونجایی که احساس میکردن فکر میکنم فقط همون سرعت اینترنت بود، احساس دیگه ای نمیکردن، یعنی سرویس واقعی ارائه نمیشد. اینجا منظور من اینه که اپراتورها کاش که به جای اینکه سرمایه گذاری بکنن روی این تکنولوژی که خیلی هم خوبه، این زیر ساختا مردم بتونن زیر ساختای جدید استفاده بکنن، یه بخشی از این سرمایه گذاری هم روی ظرفیت‌های داخلی برای استفاده از این تکنولوژی ها، حالا میتونه این توانش یه بخشش توی استارتاپ ها باشه، یه بخشش توی شرکت‌های داخلی باشه، از این استفاده بکنن. یعنی ما بتونیم 5 تا استارتاپ تو حوزه هوش مصنوعی داشته باشیم، وقتی نسل پنجم آوردیم بالا بگیم این 5 تا استارتاپ هم میتونن به سرویس ما متصل بشن یا اپراتور بتونه بهشون API بده.
آی مهندس، بله آی مهندس، نمونهش رو هم میخوام اشاره کنم. تو برنامه‌های قبلی در مورد ارزی محتوا بحث کردیم و اینکه مثلا پیامک واقعا بستر مناسبی برای ارزی محتوا نیست. شما توی 70 حرف فارسی چی میخواهید بنویسید که به عنوان محتوا بشه فروختش؟ ولی خب الان به ازای هر کدوم از این پیام ها میبینید که 300 تومان 500 تومان از کاربر کم میشه. چه خوب بود که نسل سوم و چهارم و البته نسل پنجم تلفن همراه برای این استفاده میشد و بشود که محتوای خوب رو ما بتونیم در اختیار کاربران قرار بدیم. اینکه یک فیلم رو کاربر بتونه دانلود بکنه، بتونه کتاب‌های خوب در افزارهای مختلف رو بتونه در اختیار بگیره و همه اینها بتونه در بستر شبکه‌ای عرضه بشه که سرعت بسیار بالایی داره.
این موارد منظورتون مربوط به نسل چهارم هست؟
ببینید اینها انتظار می‌رفت که در نسل چهارم تلفن همراه این اتفاق بیفته و دیگه ما بتونیم خیلی از این خدمات رو به خوبی در داخل کشور مورد استفاده قرار بدیم. واقعا اونجور که باید و شاید نشد و هنوز می‌بینیم که بحث ما بر اثر اینه که روی پیامک این خدمات قابل عرضه نیست و به جای اینکه اونجا هزینه های زیادی رو بگذارند روی دست مشتریان و خاطبان و کاربران بدون اینکه یک خدمت مفیدی رو داشته باشن، چرا نیاییم و همین رو در بستر شبکه ارتباطی که مناسب این کار هست انجام بدیم و اونجا شرکت ها بتونن واقعا محتوای خوب و مفید عرضه بکنن و پولش رو هم بگیرن. چه اشکالی داره؟
بین کلام شما من مادم
میریم خوب بفرمی.
خواهش میکنم. ببینید الان اپراتورها از نسل چهارم به بعد تو کل دنیا این شکلیه دیگه، نسل چهارم به بعد از نسل سوم به بعد دیگه اپراتورها به یه مرزی میرسن که این مرزیه که دیگه اپراتوری وجود نداره. یعنی دیگه اپراتوری به معنای این که اپراتور باشه و سیم کارت عرضه کنه دیگه مهم نیست، چون در اصل همه سیم کارت هست، در اصل همه تلفن هست، ارتباطات هست. اپراتورها به سمت خدمات دیجیتال برن و ارائه سرویس ها که حالا همینکه اشاره کردید دکتر نوری خواه تو کشور ما اپراتورها به جایی که برن به سمت حمایت از محتوا و ارائه سرویس های جذاب و سرمایه گذاری تو این حوزه، البته یک قسمتی کارهای خیلی محدودی انجام شده، به جای این دارن بیشتر روی تکنولوژی، یعنی ما بیشتر اپراتورهای ما به نظر خودم احساس دارم میکنم بیشتر تکنولوژی زدن، یعنی احساس میکنم مثلا الان دارن یه نسل جدیدی از تلفن میاد، مثلا چه اتفاقی میفته الان شما دارید محتوایی که حالا در هر صورت اینترنت دیگه، محتوایی که یه محتوای تولیدی یا سرویسی هستش که لزوما هم از سرویس داخلی استفاده نمیشه رو دارید با یه سرعت بالاتری به دست کاربرا میرسونید. این بد نیست، این خوبه، اما کاش بخشی از این محتوا محتوای سرویس‌های داخلی بود، کاش سرویس‌هایی که اینجا استفاده میشد سرویس‌هایی بود که بیشتر به درد مردم می‌خورد. از اون سرویس‌ها 4 نفر رفته بودن سر کار، 5 نفر یعنی اشتغال آفرینی شده بود، سرویس هایی بود که مثل همه جای دیگه دنیا با سرمایه گذاری جاهایی مثل اپراتورها که مجموعه بزرگی هستن و میتونن سرمایه گذاری بزرگ بکنن، زیر ساخت های فناوری ما توسعه پیدا میکرد.
راهکارتون چیه آیه مهندس کاشی؟ چجوری میشه این موضوع رو کاملا داخلی سازیش کرد یه جوری که توجیه اقتصادی هم پیدا کنه؟
ببینید من پیش راهکارم اینه که یه بخشی از این، حالا این مدل تجاری، یه بخشی از این عددی که ظرف خرید این تکنولوژی از این وندورها یا شرکت‌های صاحب تکنولوژی برای اپراتورها میشه، یه بخشیش برای بومی سازی این تکنولوژی‌ها باید تو اون قراردادها بیاد. الان این حالت توی اپراتورهای ما بیشتر به صورت یک جانبه است، یعنی اگه اونا هر لحظه بخوان خدماتشون رو قطع کنن قطع میشه، کسی نیست. حالا به دلیل تحریم‌ها، به دلیل خیلی از مسائل، هیچ وقت تو قراردادها بخشی اضافه نمیشه که آقا این ما که داریم این هزینه رو میدیم، چون این کشورم چند میلیون نفر هستن تقریبا، ما تو کشور ما بزرگترین اپراتورهای خاورمیانه رو داریم دارن استفاده میکنن از این تکنولوژی‌ها. خب اینا یه بخشی از این مبالغ در بومی سازی این تکنولوژی‌ها تو داخل بشه، اپراتورها بیان روی استارتاپ‌ها یا شرکت‌های کوچیکی که تو حوزه هوش مصنوعی، تو حوزه بیگ دیتا، تو حوزه اینترنت اشیا، تو حوزه امنیت، تو حوزه‌هایی که مثل ای آر و وی آر با محتوا رو و سرویس ها رو میتونن از طریق دیگه‌ای به مردم بدن سرمایه گذاری کنن.
بله آقای مهندس، موضوع شبکه ملی اطلاعات همینجا مطرح هست و اینکه الان توی دعوای بین غرب و شرق، یعنی چین و امریکا و متحدانش، این الان معلوم شده که اینجا موضوعات مهم مربوط به امنیت ملی هم مطرح هست که اون کشورهای غربی که تا الان سیطره داشتند و میگفتن این فناوری ها باید خیلی سریع گسترش پیدا کنه، الان دغدغه این رو دارن که اگر این فناوری رو از چین اخذ بکنن اون وقت مدیریت از دستشون خارج میشه. پس این به واقع دغدغه فقط ایران نیست، خیلی از کشورهای بله. دنیا هم دغدغه ای دارند که در ایران کارشناسان معتقدند که شبکه ملی اطلاعات میتونه این دغدغه رو تا یه حد زیادی برطرف کنه.
آمارس کشی، صحبت پایانی شما رو میشنویم، بفرمایید.
من فقط تو این قسمت پایانی منظورم اینه که دیالا بیشتر فحفای کلامم اینه که اگه بشه ما یه مدلی رو ایجاد کنیم که اپراتورها یه بخشی از اون هزینه‌ای که بابت خرید تکنولوژی میکنن یه بخشی رو بابت سرمایه گذاری تو سرویس های داخلی بکنن که از همین تکنولوژی ها میخوان استفاده کنن، یک صندوقی یا یک سرمایه گذاری تو حوزه سرویس های داخلی بشه، حالا با همون تقسیم بندی هوش مصنوعی و بیگ دیتا و اینترنت اشیا و روباتیک و بحث ای آر و وی آر و حالا میتونه کنار این یک سری از بحثای دیگه هم باشه که بشه حداقل از این تکنولوژی جدید که میاد شرکت های داخلی بهره مند بشن، نه فقط ما مصرف کننده یک کمپانی بزرگ باشیم، حالا اونم به هر دلیلی به حالت تحریم دلیل هر چیزی خواستش سرویس بده نخواست سرویس نده، یعنی ما قطع یه طرفه باشیم.
بسیار.
این حالت نباشه و بخشی هم بابت بومی سازی این تکنولوژی.
خیلی ممنونم از اینکه در گفتگوی تلفنی ما شرکت کردین آقای مهندس کنشی.
خواهش می‌کنم.
با شما خداحافظی می‌کنم. زنده باشید. گفتگوی ما رو شنیدید در برنامه خصوصی مجازی با آقای مهندس محمد کنشی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. آقای دکتر نوری خان، ما زمانمون خیلی محدود هست و صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم.
همونطور که در بحث ها بهش اشاره شد، برای پیاده سازی نسل پنجم تلفن همراه در کشور فقط این نیست که گاهی اوقات توسط برخی مسئولین گفته میشه که اگر فرکانس فلان مگاهرتز آزاد بشود دیگه ما مشکلی نداریم و میتونیم نسل پنجم تلفن همراه در کشور پیاده سازی کنیم، بلکه موضوعات خیلی متنوعی هست، از فناوری ها، سرمایه گذاری، مدل قیمت گذاری و همینطور چالش های امنیتی که در مدیریت شبکه وجود داره با توجه به اینکه احتمالاً فناوری خارجی ممکنه به کار گرفته بشه و همینطور موضوع سیم کارت ها و تعویض اونها و نسل جدید تلفن هایی که تلفن های همراهی که باید به کار گرفته بشه برای اتصال به شبکه، همه اینها رو که در کنار هم بگذاریم خواهیم دید که نیاز به تصمیم جدی تر در میان مسئولین و البته پیدا کردن راهکارهای مناسب برای حرکت به سمت نسل پنجم تلفن همراه وجود داره، که البته این نکته رو هم از زبان برخی از مسئولین میشنویم که واقعا یک عزم ملی اینجا وجود داره و گاهی اوقات عزم ملی به این معنیه که نه کسی انگار نمیخواد کاری بکنه، ولی نه، اون چیزی که در خود این واژه باید مد نظر قرار بدیم اینه که همه دستگاه‌های مسئول و همینطور اپراتورها و جاهای مختلفی که در موضوع تلفن همراه نقشی رو بر عهده دارن و همینطور در زمینه اینترنت باید تصمیم بگیرن، راهکار بدن و به سمت و سوی حرکت بکنیم که بتونیم از فناوری نوین در کشورمون استفاده کنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم از تشریف فرماییتون. آقای دکتر حسین نوری خان، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، خیلی استفاده کردیم از اطلاعاتی که شما و حالا بزرگوارانی که روی خط آمدن در اختیارمون گذاشتند. از همراهی صمیمانه شما شنوندگان هم خیلی ممنون، سپاسگزارم. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خداحافظ.
متشکرم از همراهیتون. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد. از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب میکنید ممنونیم. بلخص اینکه سامانه پیام کوتاه ما رو هم به خاطر دارند عزیزانی که به ما پیامک میزنن، 30,036,37 در دوشنبه 19 اسفند ماه 1398 خورشیدی با شما خوبان شنونده هستیم و میمانیم. خدمتون عرض کنم که 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که شما بزرگواران میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو برای ما بفرمایید با خطی که به صورت سرقمی در اختیارتونه. 162 متعلق به همه عزیزانی هست که در 31 استان کشور پهناور و زیبای ما سکنا و مأوا دارند. روال هر روزه از شنبه تا چهارشنبه در خدمت دوستان در تالار شیشایی هستیم، کارشناسان خبره‌ای که ما رو مطلع میکنن از اخبار بورس کالا و اوراق بهادار. سلام بر خانم مصطفی بزرگوار، اوقاتتون بخیر و نیکی.
متشکرم، متشکرم خانم عابدی. عرض سلام خدمت شما و عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد، در خدمتون هستم.
ارادت داریم فراوان. بفرمایید برای ما و عزیزانمون و کسانی که علاقمند هستن به این حوزه.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم خانم عابدی. امروز بازار معاملات در حالی خاتمه پیدا کرد که ارزش کل معاملات به رقم بیش از 29800 میلیارد ریال رسید. 3872 میلیون انواع اوراق بهادار داد و ستد شد و 529209 نوبت دفعات داد و ستد بود. بیشترین تأثیرات منفی رو در این بازار فولاد مبارکی اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گل گوهر و بانک ملت داشتن و شرکت های گلوکوزان، پدیده شیمی قند، مدیریت صنعت شوینده و کارخانجات تولیدی شهید قندی با بیشترین تأثیرات مثبت روبرو شدن.
بله.
همچنین شرکت های گلوکوزان، بانک تجارت، بانک ملت و تأمین سرمایه نوین بیشترین حجم معاملات رو هم به خود اختصاص دادن. شاخص کل بورس در پایان معاملات با 14808 واحد کاهش روبرو شد و 534376 واحد بود. شاخص کل هموزن هم 180969 واحد بود که 3531 واحد کاهش داشت. شاخص قیمت هم با کاهش 3947 واحدی به رقم 142450 واحد رسید. در بازار اول و دوم به ترتیب رقم شاخص 376438 واحد و 1 میلیون 140289 واحد بود که در بازار اول 12268 واحد کاهش شاخص داشتیم و در بازار دوم 23404 واحد کاهش شاخص داشتیم. در مجموع امروز 323 نماد معاملاتی داد و ستد شد که 17 نماد افزایش نرخ، 305 نماد کاهش نرخ و یک نماد بدون تغییر قیمت داد و ستد شد. اما شاهد بودیم که نمادهایی هم بازگشایی و یا متوقف شدن با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت، برگزاری مجامع که اسامی این شرکت ها بر روی سایت رسمی بورس tse.ir برای عزیزان قرار گرفته. تشکر میکنم خانم عابدی از فرصتی که به ما دادید.
ممنون خانم مصطفی عزیز، به شما و همکاران پرتلاشتون خدا قوت میگیم. انشاءالله در روزهای بعد هم در خدمتون خواهیم بود. در این بخش با تالار شیشه ای باز اخبار بورس کالا و اوراق بهادار جویا میشیم.
متشکرم خانم عابدی، خدا نگهدار.
پایدار باشید. علاقمند و پیگیر اقتصاد بازارهای مختلف هستید، چه در ایران و یا جهان، رادیو اقتصاد رو فراموش نکنید. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز ما به صورت 24 ساعته در خدمت شما خوبانیم. چیز در زندگی هست که دیگه نمیتونیم به دستش بیاریم: کلمات بعد از گفته شدن، زمان بعد از سپری شدن و بودن عزیزانی که شاید در کنارمون نباشن. انشالله بعد 120 سال به خوبی و خوشی و سلامتی و مهر در کنار شما عزیزان هستیم و میمانیم. بخش دوم برنامه های روز دوشنبه 19 اسفند 1398 خورشیدی، رادیو اقتصاد.